بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي أرواحنا له الفدا وسلام و درود به همه شما عزیزان و بزرگواران. رحمت واسعه الهی رو برای همه شما تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه جویا هستیم. آیه 62 سوره مبارکه بقره مورد بحث بود و نکاتی عرض شد. آیه ای که یه مقداری مورد گفتگوست و به تعبیر امروز چالش برانگیزه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که ایمان بیاورند، آنها که یهودی باشند یا یهودی شدند و نصرانی ها و صابئین، هر کس به خدا ایمان بیاورد و به روز آخر یعنی به قیامت و عمل صالح انجام دهد، فلهم اجرهم عند ربهم، تمام این افراد اجرشان در نزد پروردگارشان برای آنان باقی و محفوظ است، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ ترس و نگرانی بر آنها نیست و آنها محزون نمی شوند. بعضی از این آیه خواستن استفاده کنند که تمام ادیان الهی، یهود و نصارا و صابئین، اینها همه مورد قبولند، به دلیل اینکه میگن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برخی یه درجه کمتری از این آیه استفاده کردن و گفتن اینا اگر جاهل باشند و ندانند مورد قبولند. در مورد نظر اول قطعا این چنین نیست، یعنی اینکه بگیم هر کسی یهودی باشه ولو بعد از آمدن پیامبر اسلام مورد قبول خداست. عرض شد که قرآن یهودیان و علمای اهل کتاب رو که پیغمبر رو شناختند و ایمان نیوردن، اینها رو مورد لعن قرار میده و جهنمی معرفی میکنه. در مورد نظر دوم که بگیم آنهایی که نمیدانند و به مسیحیت عمل میکنند یا به یهودیت مورد قبولند، این هم با مجموعه مباحث قرآن سازگاری نداره. اونچه که از این آیه میشه استفاده کرد اینه، این نظر سومی که عرض شد. کسانی که الان ایمان آوردند به پیغمبر اکرم، آنها که در زمان موسی بن عمران یهودی شدند، آنان که در زمان عیسی بن مریم عیسوی شدند، و صابئین که طبق معنایی که عرض شد کسانی که دین خود رو تغییر دادند، یهودی بودند، با آمدن حضرت عیسی به او گرویدند، بر آیین ابراهیم بودند، با آمدن موسی بن عمران به او گرویدند. معنی لغوی صابع کسی که دین خود رو و آیین خود رو تغییر میده. خب برخی از مفسرین به همین معنا گرفتن. صابئین اونایی که با آمدن یه پیامبر جدید دین قبلی خود رو کنار گذاشتن، به وظیفه خود عمل کردن، اون با اومدن حضرت عیسی تابع او شدند، گرچه قبل از او تابع موسی بن عمران سلام الله علیه بودند. اینها لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، در حقیقت این آیه در بیان مسئله یهودی هاست و در بیان نفی اونها که اینا معتقد بودن ما عزیزان خدا هستیم، ما احباء خدا هستیم، حتی گاهی ابناء الله رو مطرح میکردن، اولیاء خدا بودن رو مطرح میکردن و دیگران رو به هیچ میگرفتن. در حقیقت قرآن میخواد بیان بکنه که این چنین نیست. هر کس که در زمانی که پیامبری اومده به وظیفه خود عمل کرده، به یهود گرویده، به نصارا به اصطلاح زمیمه شده و دین اونها رو پذیرفته، در زمانی که میبایست این کارو بکنه، نه در زمانی که دیگه خداوند پیامبر بعدی رو فرستاده و همه باید به دین او باشه. خب این بحث در قرآن شبیه این در یک جای دیگری مطرح میشه، در سوره مائده آیه 69 می‌فرماید: ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، کسانی که ایمان بیاورند، که البته آمنو رو ما معنا می‌کنیم ایمان میآورند یا بیاورند، چون فعل گاهی در زمان به کار نمیره. قواعد کلی رو که ما در زبان بیان میکنیم در قالب یه فعل میگیم، ولی از او قصد زمان نمیکنیم. مانند مثلا از زمان قنع، ما در فارسی مضارع میگیم، میگیم هر کس قناعت کند عزیز میشود. در عربی این مفهوم رو به صورت ماضی میگن، میگن هر کس قناعت کرد عزیز شد. نه اونا قصدشون این هست که به آینده مربوط نیست و نه ما قصدمون اینه که به گذشته مربوط نیست. فعلیست فرازمانی. این قواعد کلی در قالب فعل میاد، ولی فعل معنی زمانی نمیده در این موارد. الذین آمنو هم همین گونه است. به مسلمانهای الان هم خطاب الذین آمنو میشه، چون اینها به قرآن گرویدن، به پیغمبر اکرم گرویدن. در حالی که فعلی که قرآن در گذشته به کار میبره فعل ماضی است. اگر بخوایم به فعل تمسک کنیم و زمان فعل، نباید شامل حال مؤمنین امروز بشه. در حالی که نه، این الذین آمنو یک عنوان کلی است که ما در فارسی این عناوین کلی و یا این یک قانونمندی رو به صورت مضارع میاریم. پس ان الذین آمنو، کسانی که ایمان بیاورند، یا در زمان پیغمبر اکرم ایمان آوردن، و الذین هادو، کسانی که یهودی شدند، که البته اونایی که یهودی شدند رو قطعا به عنوان فعل ماضی باید بگیریم، چون ناظر به گذشته است، ناظر به حال و آینده نیست. چون بعد از نزول قرآن اگر کسی دیگه بخواد بره دین یهود رو مقبولیت براش قائل بشه، از نظر خداوند پذیرفته نیست. دینیست که دین الهی بوده، اما زمان او با آمدن پیامبر اکرم پایان یافته. خب خود اینو یهودی ها می دانستن، مسیحی ها می دانستن، خود قرآن بر این مسئله تأکید داره. اگر هر کدام به وظیفه خود عمل کنند، به خدا و روز قیامت ایمان بیاورند و به وظیفه خود عمل کنند، یا در زمان خود عمل کرده باشند، اینها ترسی برشون نیست و محزون هم نمیشن. آیه سومی که در این رابطه هست آیه 17 سوره حج، با یک کمی تفاوت میفرماید: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى. تا اینجا مشترک با آیه 69 سوره مائده. بعد اضافه میکنه: والمجوس والذین اشرکوا، مجوسیان و آنها که شرک ورزیدند. اینجا دیگه نمیگن خوف و حزنی بر آنها نیست، میگن ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، ان الله علی کل شیء شهید. خداوند در روز قیامت بین اینها تفصیل میکند، هر کدوم رو در جایگاه خودشون قرار میده و متناسب با خودشون باهاشون برخورد میکنه. به هر حال در مجموع این آیه هرگز دلالتی بر این نداره که هر کس به هر دینی باشه رستگار خواهد شد اگر به اون دین عمل بکنه. به هیچ عنوان دلالت نداره که اگر یهودیانی امروز به یهودیت عمل میکنن اینا همه کاراشون مورد قبول خداست و عمل به این دین مورد قبول خداست، چون در آیات دیگری این را نفی میکنن، بلکه یه قاعده کلی رو بیان میکنن که هر وقت خداوند دینی فرستاده هر کس عمل کرده رستگاره، نه اینکه این رستگاری مخصوص یه قومی باشه یا یه زمان خاصی باشه. خب در آیه بعد میفرماد که و از اخذنا میثاقکم. در حقیقت ببینید آیه قبل و بلکه بگیم آیات قبل خطاب به یهودیان بوده و به بنی اسرائیل. آیه 61 می فرماید که و از استسقا موسی لقومه. بحثی رو در این باره دارن که قوم حضرت موسی آب خواستن در بیابان، هست موسی هم بر اونها از خداوند طلب آب کرد، فرمان رسید که عصای خود رو به سنگ بزن. بعد در ادامه می فرماید که اینها تخلف کردن، ناسپاسی کردن، اومدن گفتن که ما با یک قضا نمی توانیم صبر کنیم. در آیه 63 مجدداً راجع به بنی اسرائیل بحث میکنه. پس آیه 62 هم موضوع بحثش جدا نیست. میخوان بگن که این تفکری که در بنی اسرائیل هست که سعادت رو منحصراً برای خودشون میدونن و خود رو قوم به فلاح رسیده تصور میکنن، این درست نیست. یعنی بحثیست در این زمینه. در آیه 63 میفرماد که و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة و ذکروا ما فیه لعلکم تتقون. و از اخذنا میثاقکم، آنگاه که از شما پیمانی برگرفتیم یا پیمان مورد نظر رو از شما گرفتیم. و رفعنا فوقکم الطور، کوه را بر بالای سر شما برافراشتیم. خذوا ما آتیناکم بقوة، خطاب به شما گفتیم آنچه را که به شما داده ایم تورات رو به قوت و بدون تردید اخذ کنید و بگیرید و او عمل کنید. و ذکروا ما فیه لعلکم تتقون، آنچه را که در تورات هست متوجه بشید یا ذکر کنید و به دیگران بگویید، باشد که شما راه تقوا را پوییده باشید. و از اخذنا میثاقکم، چند جمله است. جمله اول ما میثاق شما رو از شما گرفتیم. یک جا در آیه 40 میفرماید که اوفو به عهدی اوف به عهدکم، از بنی اسرائیل دعوت میکنه به عهد من وفا کنید تا من هم به عهد شما وفا کنم. شاید به این معنا شما عهدی رو که با من بستید که تابع دین خدا باشید پایدار بمانید، من هم به عهدی که گفتم شما رو به رستگاری ابدی و بهشت رضوان خودم نایل میکنم شما رو برسانم. در آیه 83 همین سوره مبارکه بقره این میثاق رو قرآن بیشتر توضیح میده. میفرماد که و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما پیمان بنی اسرائیل رو اینگونه برقرار کردیم و از اونها پیمان گرفتیم. لا تعبدون الا الله، که به چند مطلب باید پایبند باشید. یک، غیر خدا را نپرستید. دو، و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان کنید. و ذی القربا و الیتاما و المساکین، به ذوی القربا، به یتیمان جامعه و به ناداران و مساکین احسان کنید. و نکته بعد، و قولوا للناس حسنا، پیمان گرفتیم که با مردم به خوبی سخن بگویید. و اقیم الصلاة و آت الزکاة، پیمان گرفتیم که نماز رو بر پای دارید، زکات رو بپردازید. ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. سپس شما رو گرداندید، پیمان رو متعهد شدید ولی در عمل تخلف کردید و پشت کردید. ثم تولیتم، تولی به معنای اگر با خصوصا با عن متعدی بشه به معنای روگرداندن، اینجا هم به همین معناست. ثم تولیتم، شما روگرداندید، الا قلیلا منکم و انتم معرضون، جز اندکی از شما و در حالی که شما رویگردان بودید. و بعد در آیه 84 می‌فرماید که و اذ اخذنا میثاقکم، ما میثاق شما رو این چنین گرفتیم، این چنین از شما پیمان گرفتیم. لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، که خون خود رو نریزید، خون یکدیگر رو محترم بشمارید و خیشتن رو بیرون مکنید از شهر و دیارتان. ثم اقررتم و انتم تشهدون، شما به این مسئله اقرار کردید و پیمان رو پذیرفتید و امضا کردید در حالی که شما ناظر بودید و شهادت میدادید. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، متاسفانه شما عمل نکردید، خیشتن رو و یکدیگر رو میکشتید. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، عده‌ای رو از شهرهای خودشون، عده‌ای از خداتون رو از شهرهاشون بیرون میکردید. تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، که حالا بحث رو قرآن ادامه میده. در آیه 63 میفرماد و اذ اخذنا میثاقکم، ما پیمان شما را از شما گرفتیم، یعنی پیمانی که به شما مربوط میشه. و رفعنا فوقکم الطور، کوه طور رو بر بالای سر شما قرار دادیم. خب چگونه کوه بر سر اینها قرار گرفته؟ خذوا ما آتیناکم بقوه، بعد که کوه بالای سر شما قرار گرفت گفتیم که آنچه رو که به شما داده ایم به قوت بگیرید. وذکروا ما فیه لعلکم تتقون، آنچه که در تورات هست متذکر بشید یا به دیگران بیان کنید و تذکر بدید، باشد که در مسیر تقوا قرار بگیرید. معلوم میشه که بنی اسرائیل در یک برهه‌ای با تهدید به یه سری کارها دست زدن، مگر نه اعتنایی به تورات نداشتن. در ماجرای رفتن به میقات و بردن 70 نفر به میقات، اونجا اشاره‌ای شد بر این که اینها بعد از اومدن حضرت موسی از اون سفر 40 روزه و میقات 40 روزه با پروردگار شروع کردن به بهانه گیری. اول که راه گوساله پرستی رو در پیش گرفتن و با آمدن حضرت موسی توبه کردن، و بعد از او هم شروع کردن به مخالفت، عدم باور، اظهار ناباوری نسبت به موسی بن عمران علیه السلام و گفتن که تا خدا رو به ما نشون ندی ما ایمان نمی آوریم. ارن الله جهرتن، که صاعقه اینها رو فرا گرفت، خداوند تجلی کرد و موجب شد که صاعقه اینها رو فرا گرفت و مجددن که زنده شدند دیگه قرار شد که اینا مؤمن و پایبند باشن. ولی به هر حال این مشکلات برخوردی با حضرت موسی رو داشتن. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، این بحث رو قرآن در موارد دیگری مطرح کرده. در سوره بقره آیه 93 شبیه همین عبارته، و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، آنگاه که ما پیمان شما رو برگرفتیم و کوه طور رو بالای سر شما بالا بردیم. بعد خطاب به بنی اسرائیل شد که خذوا ما آتیناکم بقوه واسمعوا، آنچه که به شما دادیم با قدرت اخذ کنید، بشنوید حرفای تورات رو، حرفای است موسا رو. قالو سمعنا و عصینا، گفتند شنیدیم اما بعد راه عصیان رو در پیش گرفتند. عصینا رو دو جور ممکنه اینجا معنا کنیم، یکی عطف به سمعنا که خود اینا گفته باشن سمعنا و عصینا، شنیدیم اما عصیان کرد. اما نوع دومی که می شود معنا کرد اینه، قالو سمعنا، اینا گفتن شنیدیم اون موقعی که قرار شد که تعهد بدن. و عصینا، اما عصینا خبری است که خداوند میده، اما در حقیقت اینها معصیت کردن و راه طاعت رو در پیش نگرفتن. قالو سمعنا و عصینا. آیه بعدی البته بعد هم قرآن کریم می فرمد و اشربو فی قلوبهم العجله بکفرهم، به خاطر کفری که پیش گرفتند این محبت گوساله در دل آنها آبیاری شد. قل بئس ما یأمرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اینا مدعی بودند که مؤمنین بالا مقامی هستند، به پیغمبر اکرم خطاب میشه که به اینها بگو اگه شما واقعا مؤمنید این ایمان شما، شما رو به کارهای بدی داره امر میکنه. این واقعا ایمانه که این نتایج رو داره؟ پس در حقیقت میخوان بگن شما در مسئله ایمان جدی نیستید. در آیه 171 سوره اعراف میفرماد و اذ نطقنا الجبل فوقهم کأنه ظلة و ظنوا انه واقع اون بهم، موقعی که ما کوه رو بالای سر اینها قرار دادیم، نطقنا الجبل فوقهم، نطقنا به معنای جدا کردیم، قطعه ای از کوه طور جدا شده، مثلا به صورت یک انفجار یک قطعه سنگ عظیمی جدا شده اومده بالای سر این قوم قرار گرفته. حالا یا مدت کوتاهی که اینا در معرض خطر جدی قرار گرفتن، یا اصلا مدتی خداوند اراده کرده، فرشتگان او رو مهار کردن، این بالای سر اینها برقرار بوده. و ظنوا انه واقع بهم، اینا تصورشون این بود که این سنگ هر لحظه روی سر اینها میفته. این حدیث رو نور الثقلین از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنه که قال الصادق علیه السلام، امام صادق فرمودن لما انزل الله التورات علی بنی اسرائیل، وقتی که خداوند تورات رو بر بنی اسرائیل نازل کرد، لم یقبلوه، نپذیرفتن، فرفع الله علیهم جبل تور، خداوند کوه تور رو بالای سر اینها قرار داد. میدونیم که در دعای کلمه تور اومده و رفعنا فوقکم تور آیه 63 و 93 سوره بقره. در آیه 171 سوره اعراف و از نطقنا الجبل اومده، پس جبل و تور یک چیزه، تور در لغت به معنای کوه. و بعد در اینجا امام میفرماد که فرفع الله علیهم جبل تور، خداوند کوه تور رو بالای سر اینها بالا برد. فقال لهم موسی علیه السلام الم تقبلوه وقع علیکم الجبل، فرمودن اگر این تورات رو نپذیرید این کوه بر سر شما پایین میاد. فقبلوه و تعتعوا رؤوسهم، در این شرایط بود که اینها پذیرفتن و سر تسلیم فرود آوردن. در مجمع البیان از تفسیر عیاشی نقل می کند که حدیثی است به این مضمون که از امام صادق سلام الله علیه سؤال شد درباره این کلام الهی که خذوا ما آتیناکم به قوت، این توراتی رو که به شما دادیم با قدرت اخذ کنید. ابه قوتن بالابدان ام به قوتن بالقلوب، منظور این است که اینها با قوت بدنی او رو بگیرن یا با قوت قلب. فقال بهما جمیعا، امام فرمودن که با هر دو قوه، یعنی هم با قوای بدنی و هم با قوای ایمانی و قلبی این رو اخذ کنن. در حال گویا یه چنین اتفاقی افتاده، اگر حادثه ای گذرا بوده به صورت یک حادثه طبیعی که احتمالاً با یک انفجاری قطعه ای از کوه طور جدا شده از بالای سر اینها که عبور می کرده، اینها احساس خطر کردن یا بالای سر اینها دور می زده، به حضرت موسی پناه بردن، حضرت موسی فرمودند کلام خدا این است و شرطش اینه که شما به تورات جدن عمل کنید، وگرنه شما در معرض عذاب هستید. اگر طولانی هم بوده که یه مدت طولانی بالای سر اینها بوده که دیگه بیشتر جنبه اعجاز داره، یعنی اعجاز خیلی روشن، وگرنه به شکل قبلی هم قطعا تقدیر و اراده الهی باید در کار باشه. خب این از مسائلی که برای بنی اسرائیل پیش اومده. قرآن دونه دونه داره پرده برمی‌داره که شما قومی بودید که سرسخت بودید در برابر خدا، در برابر حضرت موسی، در برابر حق. چرا قرآن این همه راجع به این قوم بحث میکنه؟ به دو جهت به نظر میرسه. یک جهتی که به نظر میرسه زمان خود پیغمبر اکرم و مسلمان‌های او زمانه که اینا با یهودی‌ها درگیری مستقیم داشتن و یهود حاضر نبود پیامبری رو که از نسل حضرت اسماعیل بپذیره، چون نژاد خود رو یه نژاد دیگری می‌دونستن. و دوم در تاریخ بعد از پیغمبر اکرمه که باز هم همون ادعاهای یهود رو در هر زمانی ما می‌بینیم و در زمان خودمون، و قرآن شرارت‌های اینها رو در تمام تاریخ اینها بهشون یادآوری میکنه و عدم تسلیمشون رو در برابر حق. انشاءالله ادامه آیات رو در برنامه دیگری در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.